أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وعن الأبصار قلوبنا وضياء نظرنا إليك حتى تخرب الأبصار القلوب حجب النور فتصل إلى مهدنا معدمه فصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. از نظریه های مهم و کما بیش جدید در اسئله وحدت و تمایز اعتباریت وحدت و تمایز به این معنا ملاک و منات اعتبار مؤسس و مدون یا جامعه نخبگانی علم، نه اون عناصری که گفته شده مثل وحدت موضوع یا وحدت غایت یا سنخیت مسائل یا احیانا حیثیت بحث یا حیثیت موضوع و سایر نظریه که تا اینجا مطرح کردیم. جلسه گذشته را چه به اصل نظریه توضیحاتی را عرض کردیم و عرض کردم که شما تأمل کنید ببینیم در نقد چه نکاتی میتونید بفرمید که بعضی نکات هم در جلسه گفته شد. اصل نظریه رو تکرار نمی کنیم، متن رو به عنوان یادآوری می خونیم بعد نقدش رو عرض می کنیم. یه بحث زبانشناسی اول می کنیم راجع به تعبیر اعتبار. خود کلمه اعتبار در واقع به لحاظ زبانشناختی بار معنای خاصی داره و اون این است که در واقع اعتبار به معنای این است که امری رو که مثلا امر واقعی باشه به مثابه معبر و معبره حل قرار بده انسان و از اون به یه امر دیگه عبور کنه. مانند این که مثلا اون نسبتی که رأس با بدن داره اون رو که یه امر حقیقیه در خارجه ما معبر و معبره میکنیم و به در واقع تنظیر به اون میاییم مثلا جامعه رو یا کشور رو هم براش رأسی قائل میشیم و اون که در قمه و قله اون جامعه یا کشور قرار گرفته رو میگیم رئیس. در واقع شبیه به یک نوع استعاره و تنظیر. پس بنابراین اعتبار نمیتونه گتره باشه، اعتبار باید یک معبر و مبرری داشته باشه تا ما چیزی رو اعتبار کنیم. من از تحلیل زبانشناختی این کلمه دارم این توضیح رو میدم. مصطلح الاعتبار نفسه یوم الى جعل امر معبرن و معبرتن بلکه از هر دو معبر و معبره، چون غیر از معبره، معبر پله، گذرگاهه، اینجا منظور معبره. للعبور من امر الى امر آخر که رأس به نسبه الى البدن للرأس به نسبه الى البلد مثلا و هو غیر المعبر بالفتح به معنی الشریعه و الشراع و المشرعه المواضع التي ينهدر منها الى الماء، همون شریعه فرات میگن، یعنی جایی که از جوارد میشن به فرات آب بردارن. مورد الماء الذي يستسقى منه بلا رشاء، بدون اینکه تنابی دلوی بندازن آب بر میدارن، نزدیک میشه بدون تناب آب برداشت. و یقال فی الفارسی گدار، در فارسی اصطلاحا میگن گدار، بی گدار با آب زدن، یعنی بیان که آدم بره از یه جایی که باید آب رفت برداشت برداره، از یه جایی بد را بری غرق میشه. در این که هم در خصوص مرجع اعتبار یعنی معتبر، هم در خصوص ملاک اعتبار و معبر اعتبار در بین افرادی که به واسه اعتبار می‌پردازند در جمله نظریه اعتباری بودن وحدت تمایز در اینجا اختلاف است. فقط اختلاف اصحاب هذا المسلک فی انه من هو مرجع الاعتبار، یعنی معتبر کی اولا، و فی انه ما هو مبرر الاعتبار، معبر و مبرر اعتبار، توجیه کننده اعتبار چی، مثلا با چه توجیه ما چون این اعتباری میکنیم، چگونه است که یه مرتبه این دسته از مسائل میگیم فلان علم، دستی دیگر میگیم فلان علم. خب این مرجح و موجه و مبرر چیه، این معبر چیه، با چه چیزی توجیه میشه این اعتبار کردن، گتره نیست. فمن هم من قال ان المعتبر هو المؤسس و المدون، هر کسی مؤسس یه دانشه او اعتبار میکنه شخصا. و من هم من نما الاعتبار الى نخبت اصحاب کل علم، بعضی دیگه میگن نه کار فرد نیست بلکه جامعه نخبگانی دانش اعتبار میکنند، این اعتبار اعتبار اجتماعی است، بالا علامه بعد الاجتماع. و کما ان من هم من جعل المعبر و المبرر القرض المترقب عن العلم و الغایه المتوقع من تأسیسه. در خصوص مطلب دوم یعنی ملاک اعتبار معبر چیست، بعضی خب میگن اون قرضی که مترقب است از علم که با اون علم حاصل شده، یا غایتی که مؤسس توقع دارد از تأسیس. دو جور توجه داریم، قرض علم با قرض تأسیس علم میتونه دو جور باشه، مثل این قرض تألیف یک کتاب با قرض خود اون علمی که کتاب در اون موضوع تألیف شده میتونه دو تا باشه، دو چیز باشه. و منهم من جعل الفوائد المترتبه على تجزئه العلوم العتيده و تأسیس العلوم الحديثه المتنوعه معبرا و مبررا. بعضی دیگه هم گفتن غایت و غرض، و غایت و غرض علم یا مؤسس، نه فوائدی که مترتب میشود بر تجزیه علوم، علم و احیانا یه علم بزرگی مثل علم پزشکی طب ولی تجزیه میشه به چندین و چند علم، و علم چشم پزشکی میشه علم مثلا عروق میشه علم کذا میشه اینطوری. فمن هم من جعل الفوائد المترتب على تجزئه العلوم العتيده و تأسیس العلوم الحديثه المتنوع معبرا و مبررا. اینا رو که من دارم میگم بعضی این چنین بعضی آن چنان، اینجور دقیق نیست بگیم هر کدوم قائلی دارد، هر کسی با توجه یکی از این اقوال و وجوه رو مطرح کرده است، ولی این احتمالات رو در خلال مطالب آیون هست. اینجور که من الان دارم دستبندی میکنم دستبندی شده نیست اقوال بگیم بعضی برانند بعضی برانند، اینجور مطالب رو میگم. بعضی بین مثلا اینکه غرض مترقب از علم با غایت متوقع از تأسیس دوتاست توجه اصلا ممکن نداشته باشن، یا بین فائده و غایت فرق نداشته باشن، ولی این حرفا رو میزنه، اینا وجوهیست که گفتند و میشود گفت. خب این فوائد چیه؟ که تزییق نطاق العلوم، مثلا ما قلمرو علم رو محدود کنیم و تحدید کمیتها، گاهی حجم علم خیلی زیاد شده محدود کنیم، ولی اجتناب عن تطویل العلوم و تراکمها او ارتقاء مستواها تخصصی. میگن تجزیه میکنیم علم رو به چند علم تا سطح تخصصی علم رو بالا ببریم. وقتی علم وسیعه تخصص دقیق نمیشه، اما اگر خرد کنیم تجزیه کنیم و هر دانشمندی تو یک بخشی از این علم کلان علم مادر کار کنه به مثابه علمی مستقل جدید، خب متخصص‌تر میشه دقیق‌تر میشه بحث به اصطلاح قوی‌تری میتونه ارائه بشه. او ارتقاء مستواها التخصصی و ترکیزها و تعمیقها. گاهی برای آموزش، اینکه شما بیاید بگید آقایی که ما طبیب بشه، مثل زمان ابن سینا و شخص ابن سینا نیست که بگیم که بیاد در همه چیز از روانشناسی گرفته تا روانشناسی بالینی تا مثلا طب، انواع طب، همه اون چرا که امروز به ده ها علم پزشکی تبدیل شده راجع به همه اینا فرض کنید تو کتاب قانونش حرف زده. این شدنی نیست و الان نمیشود اصلا کتاب قانون رو به دانشجویان یاد داد. باید تجزیه کرد و هر بخشی رو به جمعی آموخت و خب این تسهیل میشه تعلیم و تعلم او تسهیل تعلیم العلم و تعلمه و ما الاداره که من المبررات و المعبرات و ظاهر و بعضه هم بعضی هم حتی اینجور هم گفتن حتی و ظاهر و بعضه هم اخذ و غرض مؤسس الفن شخصی، غرض شخصی مؤسس حتی خدا فرد یه چیزی تو ذهنشه همونو مبنا قرار داده برای تأسیس، همون هم ملاک وحدت و تمایزه. بله غرض مؤسس بالا هم بود غرض مؤسس، منتها اینجا نقطه این قسمت این است که حتی میگه شخص، یه نفر میتونه بگه با این غرض بخوام علم و تدوین میکنه، بعد میگه ممکنه بگیم این مبنا و ملاک وحدت و تمایزه، حتی نظر شخصی یک فرد غرض
و فایده و باید هم میفرد.
بله نه این اشکال در فردی کردن این غرضه که بعد در نقد، چون بعضی گفتن مثل مرحومی الان نقل میکنیم از مرحومی روانی که گفتن اینجوری که میتونه یک غرض شخصی به اسم مقنن فنی سبب شده باشه که احیانا علمی به وجود بیاد و ملاک وحدت تمایزش بر همون اساس تنظیم شه. و ظاهر و ولیزا چون حرف سوستی من با این تعبیر میگم و ظاهر و عزهم عهد و قرض مؤسس الفن از شخصی به لحاظه الفردی کن میبر لعتبار الوحدت تمالی کائن المکان الغرض و لحاظ هرچی باشه یسی تو ذهنشه. فقط قال المیز الایروانی فی نهایت النهایه بل المعیار فی وحدت العلم مع تشتت مسائله الا اعتبار المعتبر و لحاظه المجموع امران واحدا فیقتطع المقنن للفن. یک کسی که یه فنی را دانشی را تأسیس میکنه فیقتطع برش میزنه تقطیع میکنه المقنن للفن قائفا من القضايا والابحاث لقیام غرضه شخصی به مجموعها فیجعلها علما واحدا فالوحدت اذن تكون اعتباریتا کوحدت العشره. مرحوم آقا مصطفی هم گفته بود که لا شبهة فی انها وحدت اعتباریت ضرورت ان المسائل المختلفه موجودت بالوجودات المختلفه. المختلفه رو ما بین دو قلاب اضافه کردیم عبارتش دقیق تر بشه. ولیست الوحدت الحقیقیه الا مسابقتا للوجود الحقیقی. وحدت مسابق با وجوده، وقتی وجود مثلا مسئله خود وجود مستقلی داره پس نمیتونه با چیز دیگه وحدت کنه، چون این خودش وجود مستقلی داره. وحدت مساوی با وجود است، وجود مساوی با وحدت است. پس بنابراین وقتی این وحدت داره یعنی وجود خاص داره. اگر بگیم با شماری از مسائل با هم وحدت داره باید یه وجود داشته باشه، در حالی که میگیم هر کدوم وجود مستقلی دارن، وجودات منحازی دارن. ولیست الوحدت الحقیقیه الا مسابقتا للوجود الحقیقی و حیث ان العلم لیس الا عد قضایا کثیره فتلک الوحده اعتباریتون به سرد. خب این اصل نظری بود، اما نردهایی که میشه بر نظری اعتباریت ملاک وحدت تمایز مطرح کرد این هست.
اعتبار همون نظام نشانه‌هاییه که از دار به مندی مافیه میبریم؟
نه، اعتبار اینجا مفهوم اعتبار که فی الجمله روشنه، کسی اعتبار میکنه چیزی را، یا ما اعتبار میکنیم به این که مثلا این فرد در یه همچین جایگاهی تو جامعه قرار بگیره، اسمش رئیس باشه، جعل میکنه تا در کلمه اعتبار این نهفته که یعنی ایهام دارد به این که احیانا میتواند به اعتبار محزن باشه. ما اینجا دیگه نخواستیم وارد شیم، یه وقتایی طرح کردیم در یک از زل از مباحث که خود اعتبار انواع و اقسام داره. یکیش اعتبار محض، قرارداد محض، هیچ توجیهی نداره، دل بخواهید میگه من دلم خواست اینجور بگم، حالا من اعتبار کردم، یه جمعی اعتبار کردن، هر چی میخواد باشه، بی هیچ توجیه هم باشه اشکال نداره بیم اعتبار، میتونه اعتبار محض است، اعتبار صرف. اعتباری داریم که منشأ اعتبار داره، یعنی از یک واقعیتی این اعتبار اخذ شده، فوق و تحت اعتباری محض نیست، واقعا به اعتباری فوق رو فوق میگن، تحت رو تحت میگن، برعکس نمیشود گفت. به هر حال اعتبار چند جور، حالا ما همیشه وعده دادیم که یه وقتی یکی از بحث بسیار مهم فلسفه اصول و فلسفه فقه تو همان هست، یه روزی باید زمانی در یک بخشی از همین مباحثی که داریم در فلسفه اصول به تفصیل راجع به مسئله اعتبار وارد شیم. مراد اینه از مصادیق اعتبار و معنی اعتبار نیست. اینکه توضیح دادی معنی اعتبار بود. شما یکی از مصادیق میگید، خب مثلا فرض کنید کسی اگر بیاد بگه ما وقتی مثلا یک خط صاف میکشیم این اسم رو میذاریم الف، این صدا رو تولید میکنیم، مثلا وقتی یه خط مثلا فرض افقی بکشیم مثلا دو سر داره و یه نقطه هم زیرش، این رو سریم ب و این صوت هم تولید کنیم، حکایت از این صوت کنیم، اینم یه نوع اعتباره دیگه، جعله دیگه. دارد این دال و معدولی در واقع جعل دال، جعل دلالت، این جنده در واقع اونجایی که طبیعی است، یه وقت دلالت طبیعیه که فرض کنید از صرفه کسی پی میبره به سر بگو دیگه، نه دلالت طبیعی نباشه، خب بله از اعتبارات از یکی از مصادیقه، نه اینکه میگیم اعتبار از جنس دال و معلوله، نه، یکی از جایی که میشود گفت اعتبار شده است این است که مثلا چیزی رو دال برای امری قرار بدیم، دال یک مدبولی میشه. خب از ساعت که یکی از مطالبی که مطرح شد این بود،
در مواجهه با انتقاداتی که به نظر حضرت امام و آقای سبحانی بود تولید شده تو زندگی مثلا مسائل مسلک که سنخ مسائل بود و انتقاد می شد که سنخ مسائل مبهمه، اینجا مثلا نظر اعتبار رو آوردن و دادن در بعضی از منظرها مثلا به ید معتبر.
این نظر مقدم برفرمش امامه، نظری اعتباری بودن وحدت و تمایز مقدم بر امام، به اضافه که اون اشکالی که به نظری امام وارد کردیم بنده مطرح کردم، ندیدیم کسی طرح کرده باشه، بر نخوردم من کسی نظر امام رو نقد کرده باشه، قاعدتا نقد شده، من بر نخوردم برغم که بحث و استقرار هم زیاد بوده. نه اون ربطی نداره، اون یه نظری هست، نظری که امام داشتن یه نظری هست.
حتی این شفاف نمی کنه اون نظر رو؟
نه ربطی به هم نداره، ممکنه یعنی امام قائل به اعتباریت نیستن به این مفهومی که اینجا داره مطرح میشه، ولی زیاده میشه گفت که این نظر در مثلا تبیین یا ارتقاء نظری امام مطرح شده. این روانی خب مقدم برای امامه، در حال جلوتر از اینا هم بحث اعتباریت مطرح شده بوده.
اگر میکسش بکنیم این دوتا نظر رو بگیم
که نه به هم ربطی چندان ندارن، نه خیر، میشود حتی گفت که اعتباریت بسا جزء نظریه های از حیث قدیمی هم هست، گفتیم با نظری نسبتا جدیدیست، ولی ممکنه بگیم از جمله نظریه هایی که قدیمی تر هم هست. اونگاه که کسی گفته باشه مثلا وحدت و تمیز در علوم حقیقیه مثلا حقیقی است، در اعتباری اعتباری است، در مقابل حقیقی بودن وحدت و تمایز در علوم حقیقی کسی بگه اما در علوم اعتباریه حقیقی نیست اعتباری است، این میشه خیلی قدیمی‌تر هم میشه. در هر حال این نظری مقدم بر نظری امام. نظری مرحوم آقای روانی که حالا اینجا من نقل کردم به این معنی است که اول نفریه که این نظری رو طرح کرده، از اون نگفتیم نظری ایشون، گفتیم ایشون در این مورد اینجوری گفته. خب از کنم یکی از مطالبی که طرح شد این که معتبر ولو یک شخص، آقای روانی گفت که ممکنه یک شخصی احیاناً اعتبار کنه و قرض شخصیش هم ملاک این اعتبار قلم داد کنه و قرار داده باشه. این مطلب پذیرفته نیست به جهت این که اصلا علم هویت جمعی داره، علم یک پدیده اجتماعیه، نه معرفت جزئی ها. علم که میگیم یعنی همون معرفت دستگاهوار، دستگاه معرفتی به اصطلاح دیسیپلین، مرادمون از علم اینه. خلط نکنی با معرفت، میتواند یک فرد به یک چیزی علم پیدا کنه. الان سخن بر سر این است که وحدت تتاویجی این علم چیست، سخن بر سر آن است که اون چیزی که میگیم دانش ها، یک دانش وحدت و تمایزش به چیز، اینو داریم بحث میکنیم. دانش یک پدیده اجتماعی است، اینجور نیست که یک فرد یک دانش به وجود بیاره، خود او هم با اون دانش سرکار داشته باشه، او هم اونو قبول داشته باشه، بقیه هم قبول نداشتن قبول نداشتن.
تعریف ایستا و اخیل دیگه، این تعریف بعد از مدرنیته است دیگه.
نه نه من نمیخوام بگم این فرهنگیه ها، قرازم از اجتماعی بودن به این من مفهوم نیست که بگم یک پدیده اجتماعی یعنی فرهنگیه، من فرهنگی سازی معرفت رو مرادم نیست. میخوام بگم که یه علم آنگاه علمی که جامعه نخبگانی پیدا کنه، اون جامعه نخبگانی تسلط تسلم کنن بر اون، این نیست که کاری فرد، یه فرد اگر حتی بگه اگر جامعه نخبگانی با تسلم و تسلط بر سر اون نکنه این علم علم نمیشه. قرار همین این
آقایی سمدن این مطالبت با رفتنی آقایی دفن شد علم،
خب اون به این مفهومی که
شخص
بوده. نه اون به این مفهوم است که یه مرتبه در یک مقطعی مثلا فرض کنید که الان ابن سینا اگر قانون ننوشته بود اصلا میشد گفت که ایرانی ها الان به اعتبار وجود یک کسی به اسم ابن سینا جز مللی قلم داد میشن که از دیرباز طی قرون دارای طب بودند. این به این معنا نیست که همه اینا رو ابن سینا خلق کرده بوده، بلکه ابن سینا قله بود، همه اینا رو جمع کرده بود و کسی دیگه هم احیانا در ترازو اون نبود، او اگر میمرد کتاب نمی نوشت این علم از بین میرفت، به این مفهومه. و اگر فرض کنید که چند تا عالم دیگه می بودند اونم از دنیا میره باز علم میموند، از این لحاظ اونو گفته شده. اینجا منظور این است که تا زمانی که یه مجموعه از قضایا را ما بر اساس ملاکی که جامعه نخبگانی اذعان کند به ملاکیت و منطقیت آن نداشته باشیم، یه علم تکون پیدا نمی کنیم. چون علم یک پدیده اجتماعی است، نه فردی که یک کسی گوشه خونش نشسته و یه چیزی تنظیم کرده باشه پیش خودش ادعا کنه که این وحدت دارد و تمایز دارد و قضیه تمام بشه. در عمل اشکال نداره یه نفر بشینه علم و تأسیس کنه ها، اما تا وقتی که مؤسس او نیاد توی جامعه نخبگانی و جامعه نخبگانی اقبال کنه و خضوع کنه و اذعان کنه به اتقان و احکام چنین مجموعه پدید آمده ای، اون تبدیل به علم نمیشود. اینو میخوام بگیم.
جوادی آمولی خب این هم کتاب نوشته، این هم نظری داره بوده و الان به عنوان یک عالمی که در سطح جهانی مثلا بشه پزشکی کار کرد قبول ندارن. چرا؟ چون مثلا مقالی آیستایی نداره،
نه اون یه چیز دیگه بود من گفتم،
تجویشی نداره. حالا من از این جامعه نخبگانی، خب الان جامعه نخبگانی اومده توی چارچوبه بوی دنه، یا شما مثلا توی سیستم خاصی که شما مرید مقاله نوشتی علم است.
نه اون یه چیز دیگه بود، اون انتقادی که من کردم که مثلا معیار نظریه بودن را به این قرار دادن الان که بگن اگر مثلا راجبش مقاله ISI نوشته شد میشه نظریه، یا اگر صیت و صوت اون نظریه از مرزها بیرون رفت دانشمندان کشور دیگه هم ارجاع دادن میشه نظریه.
من دیگه آره.
من اونجا نه اونجا من از کردم که این حرف نادرستیه، کتاب علم دینی هم اینو بردم نادرسته، به این اعتبار که ما داریم مرجعیت نظریه رو به بیرون مرزها ارجاع میدیم، یا مرجعیت نظریه رو از مقام ثبوت خارج میکنیم. این که ملا صدر یه حرف حسابی زده باشد و دیگران نفهمیده باشن، این باعث نمیشود اونو نظریه ندونیم. اینو من گفتم اونجا. اینجا من چیزی دارم عرض میکنم، من دارم میگم یه علم آنگاه هویت علمی به اصطلاح هویت پیدا میکنه، مساوی یک علم تشخص و تعین پیدا میکنه، هویتمند میشه، که جامعه نخبگانی اون چرا که ولو یه نفر گفته، یک نفر علم رو تدوین کرده، یه ارسطو پیدا شده قواعدی رو وضع کرده یا جمع کرده و اسمش رو علمنده. اگر جامعه نخبگانی بیاد بگه که خب حالا این علم شد یا مجموع مسائل است، بعد بگیم که خب بستگی داریم این که میگیم ملاک وحدت تمایز در این دانش جدید که اسمش منطقه، منطقه سوریه، محققه یا نه، بعد بگیم که البته وحدت و تمایز برمیگرده به اعتبار معتبر. خب اگر برگرده به اعتبار معتبر و اعتبار یک فرد، میتواند بلاک قرار بگیره، یا بعد این اعتبار جامعه نخبگانی هم بپذیره. اینو دارم عرض میکنم، اعتبار معتبر اگرم قبول کنیم فارغ از اشکالات دیگه، آنگاه این اعتبار ارزش پیدا میکنه و میشود اون رو ملاک وحدت و تمایز قلم داد کرد، که این اعتبار رو جامعه نخبگانی بپذیر، یعنی تسالو نخبگانی برش استقرار پیدا کنه. و الا یه فرد بگه من اینجوری اعتبار میکنم، بقیه بگه موظفن اطاعت کنن از اون، بقیه باید بپذیرن نه اطاعت کنن، بقیه باید اقبال کنن، بقیه باید تایید کنن. اگر تسالم و تسالم برون شد از سوی جامعه نخبگانی اون علم، بله اون موقع میتونیم بگیم اعتبار. اول اشکال ما این است که اصولا اعتبار علم بودگی یک مجموعه از قضایا امری فردی نیست، چون علم یک امری جمعی و اجتماعی است، پدیده اجتماعیه. در نتیجه باید نخبگانی در قبال این پیشنهاد ولو یه نفر پیشنهاد بده، خضوع کنن، بپذیرن و به تعبیری تصالح کنن برای اعتبار، اون موقع میشه پذیرفت. من خواستم اون فرمایش مرحوم ذلی ایروانی رو نقد کنم که گفت که ممکنه یه فردی برای یه غرض شخصی هم چیز کنه و این ملاک وحدت تمایز بشود. میگیم زمان این ملاک وحدت تمایز و علم است که جامعه نخبگانی اون علم این ملاکیت و این اناته رو بپذیرد. اینو میخوام بگیم نه، حالا ما داریم یه اشکال رو میکنیم. ما رو اصل نظر اعتباری بودن ملاک وحدت تمایز اشکال داریم. داریم یکی که اشکالات رو میگیم. یه اشکال این است که میرزا علی ایروانی میگه که یه نفر ولو رو غرض شخصیش، رو غرض شخصیش میگه ملاک، غرض شخصیش رو ملاک وحدت تمایز قلم داد کنیم، میگیم اشکال داریم. این وقت ایراد میخوام بگیریم. فمنها ان العلم ظاهرتون اجتماعیتون لا فردیتون و شخصیه، فلا یمکنن یقع القرض از شخصی معبرن و معیارن لتکونی و تحققه، فلو بپذیریم. اما مگر فردی هم پیشنهاد بده، این باید جامعه نخبگانی اونو تأیید کنه. نمیخوام بگیم اصلا پیشنهاد چم غلطه، نه، ممکنه پیشنهاد بده و پیشنهاد واقعی هم باشه. ولو سلمنا ولیکن ما لم یقبل سائرین، از سائرون ببخشید، یا ما لم یقبل الغیر، جعل امر کم معیار لاطلاق عنوان علم کذا علی مجموع قضایا متراکبه متراکبه لا یبرر ذلک الاطلاق. این تا وقتی که یک جمعی دیگران هم اعتراف نکنن به این معیاری که آقا اعتبار کرده است، اونا میگن خب بله اعتبار خوبی است، معقوله، اقلاییه، تا نگفتن این در واقع رسمیتی گویی پیدا نمیکنه. و به عبارت اخرى کل علم نتاج و تفاعل و جمع غفیر من نخبت العلماء فی تولید بحوث و رؤى متراکمه و متراکمه و تدوینها فی هیکلت و بنیویت که علم من العلوم. اصولا علم برایند تلاش جمعی نخبگانی است و باید یه جمع نخبگانی مجموعی از بحوث، مجموعی از آراء انباشته و طبقه بندی شده رو و همچنین تدوین اونو در قالب یک نمودار و ساختار به مساوی علمی از علوم باش مواجه بشن تا بهتون میگیم این علم است. و این گتره نیست که یه نفر یه گوشه بشینه بگه من دلم میخواهد. شما داریم از ظاهر کلام آقای ایروانی این برداشته میکنیم که گفتیم ظاهر کلامش اینه که یه کسی غرض شخصی داره فقط، خب میگیم این نیست. و اینجور نیست که یه گوشه نشسته یه چیزی گفته بقیه هم دیگه، نه، تا بقیه نسنجند و بقیه این اعتبار را نپذیرند این نمیتواند بلاک باشد. و اون وقت پذیرش هم یه روند داره، یه فرایند داره. و ذلک لا یتحقق الا من خلال عملیت خاصه و وفق مراحل معینه و لیس هو کفعل فردانی نشعن قرض شخصی. اینجور نیست که بگیم که یه کار شخصی، یه قرض شخصی یه کسی بقیه هم مثلا میگه سمعن و طاعتن، اینطوری نیست. و این نولا کان کذالک لزال به زوال الفرد و ذهاب الغرض هدافی من حیث ثبوت. این که اگر اینجور بود که یه کسی یه دل بخواهی قرض شخصی داشت، که اینو من قرار میدهم به عنوان ملاک وحدت تمایز، خواهی گیم باشه که آقا از دنیا بره یا اون قرض از بین بره، ملاک وحدت تمایز از بین میره، که اینطور نیست. این مال مقام ثبوته. ثبوتن اینجور نیست که یه فرد این کار بکنه. اثباتن هم یعنی در مقام تحقق خارجی هم در تاریخ هم که نگاه میکنیم میبینیم اینجوریه واقعا. کمانه من جهت الاثبات ایزن مالم تتسالم نخبت من العلماء و تتصالح علی لن یتقرر علا قرار ولا یدون که علم معتبر و مقبول. تا وقتی که همچین تصالح و تصالحی نشه اصلا علم استقرار پیدا نمی کنه و تداوم پیدا نمی کنه. اون آقای فرد است و یه چیزی گفته، خیلی خوب فوت شد دیگه، فوت شد. این یک نکته. نکته دوم این که اعتبار به معانی مختلف یا مراتب مختلف است. یکی از اون مراتب اعتبار محض، اعتبار صرف. من میگم آقا بگیم این طرف میز فرض کنید که بخش رئیسه و مثلا بالای میز است، نه از اون جهت که بگم مثلا سمت فرض کنید که تای اتاق یا فرض کنید معلم اون طرف نشسته یا تعبیر، نه من نمیتونم، ممکن بود بگم اون بر، بگم اون برش مثلا چون این امتیازی داره فرض کنید. داریم اینجور چیزایی، میگن آقا بالاخره توی جمع سه نفره که نشستن مثلا میگن آقا خیلی خوب تقسیم کار کنیم، شما به شما به قول معروف مادر خرج، آقا پولا رو بدیم بیشون، بیشون خرید کن. این اعتبار محضه، این قرارداد صرفه. همون لحظه میتونستن بگن این آقا به شما مادر خرج، هیچ فرق نمیکرد. یه وقت اعتبار اینطوریه، یه وقت نه اعتبار این چنین نیست، اعتبار پای در واقع داره. گفتند که آقا مثلا ولی فقیه آن کسی است که دارای این قوی اجتهاد است، عدالت است، مدیریت است، مدبریت است، چنین است، چنان است، چنان است، ولی این اعتباریه، یعنی تکوینی نیست، یعنی مادرزادی ولی فقیه ولی فقیه نبوده است. اما این که میگیم اعتباری یعنی الان میتونستیم به جای سید علی خامنه‌ای مثلا بگیم که احمد مثلا داوودی مثلا بشه ولی فقیه، نمیشد که. اینجور نیست که بگیم اعتباریه یعنی به جای ایشون الان میشد گفت که فلان آقا که تو خیابون رد میشه بشه ما تو بیا ولی فقیه شو مثلا، اینطوری نیست. مثل اون اعتبار اولی نیست، این اعتباریه که در واقع به واقع پاش بنده و در واقع از این من تعبیر میکنم به اعتبار اشتراطی. حالا این تعبیر یا این قسم رو من ندیدم کسی ترک کرده باشه. اینکه این اعتبار منوط به یک شروطی است، اگر اون شروط باشد اعتبار شده است. شارع هم آمده گفته است که من کان من الفقها کذا و کذا، شروطی رو گفته است، اعتبار کرده ها. این جنبه تکوینی نداره که خدا متعال یکی رو ولی فقیه خلق کرده است، نه خیر، اعتبار فرموده است، اعتبارش تکوینی نیست، تشریعیه. اما این تشریعش مبتنی بر شروطی است، این هم بشکنیم اعتبار اشتراطی. یه نوع دیگه از اعتبار هست، یعنی اعتبار انتزاعی. اینو خب گفتن تو مباحث اصول یا سال ما بحث میکردیم، اونجا گفتیم بعضی بین انتزاع و اعتبار محض خلط میکنن، نه انتزاع یه بحث دیگه است. مثل همین قضیه فوقانیت و تحتانیت، این فوقانیت از یک امر واقعی انتزاع میشه، منشأ انتزاع خارجی داره، تحتانیت یک از یک امر خارجی انتزاع میشه، یک منشأ انتزاع خارجی داره. اینا میان انتزاع اعتباره که انتزاع است، اعتبار انتزاع میشه بعد از یک امر خارجی. حالا میخوام عرض کنیم که اعتباریات یک سان و یک قسم نیستن. سان آیا مراد از اعتبار اینجا اعتبار محضه؟ از اون نوع اول، اسم اول به نظر میاد یه همچی چیزی مراد نباشه، و اگر یه همچین حرفی بود موقع خب یکی میگه من اینو اعتبار میکنم، دیگری میگه من اینو اعتبار میکنم، ترجیب بلا مرجعه بگیم نه اینو قبول میکنیم قبول نمیکنیم، این نیست خطا. در نتیجه لابد یک مبنایی و یک منشأی داره این اعتبار. این که آقایون گفتن ملاک وحدت تمایز اعتباریه، علل قاعده اعتبار محض منظورشون نبود اونجور که از ظاهر کلام مرحوم میروانی به دست میامد که یه کسی غرض شخصی داشته و گفته اینجور. به نظر میاد یک این اعتبار صرف نیست، یه اعتباری که پای در واقع داره. یعنی مثلا میگن آقا ولی هم جامعه نخبگانی، جامعه نخبگانی میگوید که اگر غایت واحدی رو تأمین کرد این میشه یه علم واحد، مجموعی از قضایا آنگاه که با هم غایت واحده ای را محقق بسازند مجموعا میشوند یک علم. مثلا گفتن اعتبار میکنیم که این مجموع از قضایا چونان علم مستقل واحدی قلم داد شود، اما گفتن به این جهت که مجموع این قضایا با هم غایت واحدی رو تأمین میکنن. یا مثلا گفتن ما مجموع این قضایا رو میگیم علم واحد، اعتبار میکنیم وحدتی را بر... به چرا میگیم چرا اعتبار وحدت میکنید گتره به صورت اعتبار محض؟ میگن نه، به جهتی که مجموع اینها از وحدت موضوعی برخوردارن. یا میگویند که ما اعتبار وحدت میکنیم بین این مسائل و مجموعه رو یک علم قلمداد میکنیم. چرا گتره؟ میگن نه، به جهتی این که مجموع این مسائل یه سلخیتی با هم میگیدارن. اینجور مطرح میکنن، یعنی اعتبار به نحوی به یکی از این انواع معاییری که تا کنون دیگران گفته بودن بسا بازگرده، در واقع بر این مبنا باشد. اعتبار محض معنی نداره، حتما باید برگرده به یه چیز معقولی، یه امر معقولی. در اون صورت هم فعل اون فرد معتبر معقول است، هم عقلا و نخبگان جامعه یا نخبگان جامعه نخبگانی یک علمی آن رو خواهد پذیرفت. خب اگر این باشه، در واقع نظریه اعتباری بودن وحدت تمایز برمیگرده به همون نظریه قبلی، چون معنیش این میشود که اگر غایت واحدی رو تأمین کنه نمیشه اعتبار کرد، چون غایت واحدی را این دسته از مسائل غایت واحدی را تأمین میکنند، پس بنابراین ما این مجموعه رو اسم میذاریم علم کذاب. یا چون همه این مسائل با هم حول محور امری به عنوان یک موضوع واحد منسجم میشوند، ما اعتبار میکنیم همین رو به نصاب علم میگیم. خیلی خوب، چون از وحدت موضوعی برخوردارند پس بنابراین یک علم. یا چون میبینیم این دسته از مسائل که با هم طبق بندی شدند و متشکل شدند، مسائل همگی با هم یک سلخیتی دارند، خیشاوندی دارند، پس اسم علم کذا رو روشون میگذاریم. خب اگر اینه، پس برابر این مسئله برمیگرده به همون نظری قبلی. یک کسی میگفت غایت، یکی میگفت موضوع، دیگری میگفت سلخه، دیگری میگفت چیز دیگه، و نظر اول آیه سبحانی این بود که میگفت که یا این یا آن یا آن به نحوه مانت الخلوف. خب این میشه همون نظر، یا این نظر جدیدی نیست. اگر شما بگید که بلا بلاک وحدت اعتبار میکنی، این گتره که غلط. اگر میگید با ملاک، میگید ملاک چیه؟ ملاک یک از ایناست. خب میشه همون آرای قبلی، مسئله که قبلی، میگه مسئله که جدیدی قلم داد نخواهد شد.
اعتبار نشه علمی نمیشه. آیت هست، فایده هست، موضوع هست، ولی اینا باید اعتبار بشه، لحاظ بشه بالاخره. و الا خوبی که حقیقتا هست ولی کدوم شکل پیدا نمی،
یعنی چطور شکل پیدا نمی کنیم؟
شما بگرمانی که علا زبار منظورشون اعتبار محضی که این شما فرمودین که اعتبار محضان صوتی باشه که این که نمیشه، که ایشکی فکر نمی کنم منظورش این باشه. ترجیب
الا مرجع ظاهر کلمه های روانی بود.
حالا یه مرجع قایدتن داره، مرجع هم میفهمن همون قایدت است، ولی تا این اعتبار نشه، تا این مسائل علوم در کنار این قایات لحاظ نشه، در ارتباط این قایات لحاظ نشه، علم شکل
نمیگیره. خب ما اینو گفتیم، لا یقال انه ما لم تتصالح النخبه ولم تتسالم علی لمه ممن له شعنیت و صلوح ما لم يتقرر العلم الكذائي على مقر اثباتا. این به مقام اثبات مربوط میشه، یعنی ثبوتا اینا هست، تا زمانی که جامعه نخبگانی تسالم و تسانح نکنند در مقام اثبات این به علم مدل نمیشه. ممکنه که کسی چونی حرفی بزنه، فرمود شما از کدی فنه و یمکنن یقال، بپرسیم واقعا کدوم از اینا این تسالمه علم شدگی این مجموع قضایا را تأمین میکنه یا اون مطلب واقعی، اون ملاک واقعی، چون غرض واحد تأمین میشه حقیقتاً، چون بر محور موضوع واحدن، چون مسائل همسقی هستن، حقیقتاً او سبب وحدت یا این تسالم سبب وحدت؟
از آقا قبل از اینکه اعتبار بشه این گزاره‌های طب بوده، این قایت هم داشته ولی علم طبی نبوده. به معنی اینکه اوغلا اومدن حالا یه نفر یا جمعی اینو اعتبار گرفت، علم طب شد، وگرنه این گزاره‌ها که بود این قواعد، این قایت و این فایده هم داشت ولی علمی نبود. چی شد؟ یعنی اون چیزی که محصل و اون محصل و علمه هر از داره همون اعتباره بوده.
سوال من اینه واقعاً چون غرض واحدی تأمین میشه اینا با هم وحدت دارن، یا چون ما امروز جلسه کردیم جامعه نخبگانی گفتیم بعد از این علم بشه این موجب وحدت شد؟ اینا وحدت واقعیه، چون غرض واحدی رو تأمین میکنند وحدت هست. این جامعه نخبگانی وحدت رو به رسمیت شناخت، نه اینکه وحدت ایجاد کرد. اعتبار وحدت ایجاد نمیکنه، لذا بر سر اینه که آیا وحدت به چیست؟ میگیم وحدت به همون تأمین غرض واحد است، وحدت به همون حول محور موضوع واحد بودن است، وحدت به اون سلکت مسائل است. این اون واقعا وحدت ایجاد میکنه، نه تسالم. من تسالم نکنم واقعا رو در نفس الام در مقام ثبوت واحد نیستم، متحد نیستم، هستم. منم تسالم نکنم وحدت هست. اون اشکالی که در بالا گرفتیم برای آقای روانی گفتیم فرد نمیتواند، به این اعتبار که گفتیم آقا فرد که مخصوصا شما داریم یه غرض شخصی میتونه، غرض شخصی یه چیده اعتبار محض هم باشه. از اون جهت ایراد کردیم، گفتیم تا جامعه نیاد و تایید نکنه این تبدیل نمیشه به هویت جمعی. اینجا داریم از کنیم سوال واقعی این است، واقعا بفرمایید اون چه سبب وحدت حقن، آیا تسالم است یا وحدت غرض است؟ حقیقتا وحدت غرض موجب وحدته. این جامعه نخبانی قبولم نکنن وحدته هست ثبوتن، بله اثباتن این پذیرفته نیست یا وجاهت پیدا نمی کنه، اعتبار پیدا نمی کنه، درسته. اما حقیقتا آیا به اون معایر وحدت آمد یا با تسالف وحدت آمد؟ تسالف وحدت نیاورد، وحدت رو شناخت یا وحدت رو به رسمیت شناخت. لذا اگر کسی بگه که خب تا جامعه نخبگانی یه جمع دارای شأنیت و سلوح احیانا تسالم نکنن، میگیم بله مقام اثبات اینجوره، اما ثبوتن وحدت برمیگرده به همون بناتات و ملاکایی که در مسالک و نظریه قبلی مطرح شده بود.
آقا
جامعه
مصطفی
گفتن
وحدت حقیقی نیست دیگه.
بله خب ایشون میگه وحدت حقیقی نیست دیگه، ما همین ایراد میگیریم. میگه شما میگه وحدت حقیقی نیست، یعنی به اصطلاح اعتبار محض کردن، میتونستن اعتبار نکنن،
اعتبار وحدت کردن. اینا مسائل وجودات مختلفی دارن که وحدت ندارن واقعا. این اوغلا که اعتبار وحدت میکنن،
خب ما داریم میگیم نخیر دیگه، اوغلا دارن بر اساس یه مبنای وحدت میکنن. میگن چون غایت واحد رو تأمین میکند، چون حول محور موضوع واحد است، چون همه مسائل با هم سرقن،
چون غایت واحد رو تأمین میکنند اعتبارا وحدت داره.
غایت رو دلیل اعتبار میشه صدفی نیست،
نه اینکه تابع اعتبار، اینکه اینجور که میگن یا نه تابع یه امر واقعی، واقعا اینا غایت واحد رو تأمین میکنند. و اگر این قاعدت واحد رو تأمین نمیتوانستن بکنن، اعتبار اوغلا و نخبان این خاصیتی نداشت، مشکل رو حل نمیکرد. اگه تأمین قاعدت واحد نمیشد، هرچو نخبان زور میزدن میشد، نمیشد. ولی ما داریم اصل این حرف که گفتیم میشه اعتبار، یعنی اعتبار محضه رو در سوال میبریم. اعتبار رو میگیم بله، اعتبار رو در مقام اثبات ممکنه بگیم که آقا در مقام اثبات اگر این جمع نخبگانی اون مثلا ملاک وحدت رو به رسمیت نشناسن، در قبالش خضوع نکنن، تسلیم نشوند، به آن اذعان نکنن، اثباتن ممکنه امکان نگیره. ولی واقعا وحدت در گرو این تسالم است یا وحدت در گرو وجود غایت واحده، وجود موضوع واحده؟ واقعا خیلی روشنه که وحدت در گرو وجود و موضوع واحد است، غایت واحد است، سرکت مسائل است. اینا سبب تحقق وحدت در مقام ثبوته. پس اصل اونه، نه این تسالم و تسالم.
غایت واحد رو مگه جامعه نخبگانی تشخیص نمیدن؟ تشخیصش مگه به دست جامعه؟
در واقع هست که تشخیص میدن. پس بنابراین اینا دارن کشف ملاک وحدت میکنه، نه جعل ملاک وحدت. ملاک وحدت رو جعل نمی کنن، کشف دارن میکنن، میبینن که خب مجموع این مسائل از این جهت که با هم سنخند که غایت واحدی رو تأمین میکنن. پس اسم اینو میذاریم یه علم، یعنی ملاک کشفی نه جعلی. وحدت رو اعتبار نمی کنن. بله، این که ما حالا بعد از این که این مجموعه رو اسم بذاریم علم، این که ما این مجموعه رو اسمش رو بگذاریم علم چشم پزشکی، غیر از آن است بگیم ملاک وحدت تتمایز چیه. میگیم ملاک وحدت تتمایز واقعی است، در واقع اینا قرض واحد مجموعه اون به اصطلاح گزاره ها و فرمول ها و اون قضایایی که مجموعاً یک فرد رو توانا میکنن که انواع بیماری چشم رو درمان کنه. اینا همگی مثلا این غایت رو تأمین میکنه، همین سبب وحدت این است و واحد هم. اما این که یه مرتبه ما بیاییم بگیم که خیلی خوب پس علم، اسم اینو میذاریم علم چشم پزشکی، اینو ممکنه بگیم تسالم نخبگانی، اما ملاک وحدت تمایز تسالم نیست. یعنی میخوام به تعبیر دیگه عرض بکنم که یه خلطی هم داره میشه بین این که آیا ملاک وحدت و تمایز اعتباریه یا واقعی است، با اینکه حالا که اینا با هم یه همچین ملاک از چنین ملاک برخوردارن اسم علم واحد روشون بگذاریم، علم مستقل بگذاریم. اینو ممکن نخبگان بگن، نخبگان بیان بگن آقا حالا که این انباشتی از قضایا قرض واحد رو تأمین میکنن که دیگر قضایا اون واحد رو، اون قرض رو تأمین نمیکنند، حالا اینو بس اسمش رو بذاریم یه علم. اینو ممکنه بگیم جامعه نخبگانی اسم علم روش گذاشت، اما آقایون ادعاشون این نیست، ادعاشون که وحدت تمایز تابع نظر نخبگان است، نظر معتبر است. وحدت و تمایز این مهمه، این که ما این انباشته از قضایا را که چنین انسجامی با هم دیگر دارند، که چنان تفاوتی با دیگر قضایا دارند، این رو اسمی بذاریم روش به عنوان مثلا علم چشم پزشکی، علم مثلا فرض کنید که اعصاب، این یه بحثه. اما این که بگیم نه خیر اون غرض و غایت هم اعتباریه، مثلا واقعا اینجوری اعتباری نیست. داریم حرف آقایون از این زاویه که دارن ملاک وحدت را اعتباری میدانند ولی اعتباری نیست. یعنی جعل وحدت کنه،
در طی مسئله
جعل ملاک کنه،
اعتباری مرز باشه،
امکان داره باید بوده مثلا بعد میشه روش. یعنی میخوایم که این اصلا یه موجود زنده است داره روش بدون کنه و در یک مسیر متوجه میشه نقایصش کجاست، و خودشو باز از این میکنه توسط همین جامعه نمیدونه همون درجه میشه که باید اینطوری از این زاویه الان به این نگاه میکنه نقصا رو ببینه همون درجه میشه که باید مسئله تفکرش اینطوری لحاظ بکنه شده دیگه و هم باشده ما از این باید اینطور لحاظ
ایرادی نداره، ولی این اعتبار محض اون جامعه نخبگانی نیست و نباید باشد. یه ملاک واقعی را که در مقام ثبوت هست تقرر داره، همون ملاک واقعی رو میگن خب چون همگی از این حیثیت برخوردارن پس بنابراین این بشود یک دانش. این که بشود یک دانش رو ممکنه بگن آقا مثلا یه زمانی فرض کنید که میگفتن علم الادب، صرف و نحو و معانی، بیان، بدیع، قرائت، همه این فرض کنید 14 تا علوم ادبی رو میگفتن علم الادب، هر کدوم از اینا یه بابی از ابواب اون علم مثلا بود، این علم 14 باب داشت، 14 علم نبود. و غایت مثلا فرض کنید که مسائل زبانی به طور تأمین مثلا جهات زبانی مورد نیاز انسان مثلا بود، یه غایت کلانی فرض کنید، اینا یه علم به حساب می آمدن. و چرا وقتی علم به حساب میمدن؟ چرا پس علم منطق رو نیوردن جز علوم ادبی؟ میگم برای این که مثلا از این جهت علم منطق چون غرضی رو تأمین نمی کرد یا چون سنخیتی نداشت. پس برای این دارن به واقع دارن توسک میکنن، به ملاکای واقعی. بله همین جامعه ایرادی نداره، در مقام دیگری بر اثر توسعه مثلا همین ابواب برسه به این که بگه خیلی خوب ما صرف رو بگیم صرف، نحو رو بگیم نحو، علوم بلاغه بگیم علوم بلاغه. بعد اونجا هم بگن به جهت این که ما مثلا غایت صرف دیگه، اون غایت کلانه نیست دیگه، غایت صرف مثلا فرض کنید که بحث بنا ابنیه و سیغه مثلا اینو حل میکنی، این معرفت رو به هم میدیم. مثلا غایت نحو مثلا فرض فرمید که بنا و اعراب و ساخت جمله و عبارت و این حرفا رو مثلا، علوم بلاغی فرض کنید حیث بلاغی و فصاحی رو بازم توسط دارم میکنم به یک ملاک واقعی. در مسئله ملاک وحدت و تمایز اعتبار راه نداره، اعتباری محض نیست. ولی که این که بگیم وقت این مشکل رو حل میکنه، اون چیزی که اشکالی که مرحوم آخوند وارد شده به این که خب اگر به غایت است خب هر مسئله هم غایت مستقلی داره برای خودش، میتونیم بگیم که ببینید ملاک وحدت و تمایز غایت میتونه باشه. البته داریم فعلا میگیم سلم نه، ولی نظریه ما که چیز دیگه است، داریم براسه نظرات موجود بحث میکنیم. بگیم ملاک وحدت در واقع میتواند وحدت غایت باشد، اما نه اینکه به محض اینکه وحدت غایت شد اون علم هم میشود، وحدت حاصل میشود نه علم میشود. اما اینکه کی اینها رو بگیم علم، خب بله بینیم جامعه نخبگانی چی میگه. من دارم بین این که ملاک وحدت و تمایز چیست که محل بحث ماست، با این که جامعه نخبگانی میتواند انباشتی از قضایی ها رو روزی نامه علم روش بگذاره، تفکیک میکنم و میگم که جامعه نخبگانی گترم نمیتونی کار رو بکنه، باید برسای ملکای واقعی این کار رو بکنه. و آقایون دارن بین این که نقش جامعه نخبگانی چیست، آیا اعتبار وحدت است یا اذعان به علمیت یک علم به دستگاه شدگی یک انباشتی از قضایاست، خلق میکنم. بله جامعه نخبگانی میتواند انبوی از قضایا رو وقتی به یه حدی میرسه به دلیلی از دلائل بگه خب ما بعد از این اسم این علم روش میذاریم، این اعتبار عنوانه. اما وحدت رو اعتبار نمی کنن. که اگر این وحد مثلا بگن ما میگیم این غایت رو تأمین میکنه، ملاک وحدت هست، یه روزه میگیم غایت تأمین نمی کنه، نکند مثلا، دست من نیست، یا غایت تأمین کنه نمی کنه. اگر همگی غایت واحده رو تأمین میکنن، اینا واحد هستن، دست من و شما نیست. اینا رو باید اینا خلط میکنن، تفکیک باید بکنیم. عرض مهم این است که تفکیک کنید بین این که آیا مسئله ما در این توضیح شما میدید ملاکت و عدد تمایزه، یا علم شدگی، علم انگاشتگی و عدم علم انگاشتگی است. اونی که جامعه نخبگانی ممکنه بکنه علم انگاشتن و علم انگاشتن است، اما اونی که ملاک وحدت تمایزه علل مبنا این که غایت واحدی رو واقعا تأمین میکنه یا نمیکننه، آیا حول محور موضوع واحدی هستن یا نیستنده، این خلط ما میگه ما این کردن. و بعد میگه ملاک وحدت تمایز اعتباری است. نخیر، ملاک وحدت تمایز ممکن اعتباری نباشه. خب ما یه نعمی زیل این رو بردیم، نعم للکلام فی شأن العلوم الاعتباریت مجالون. ممکنه این حرف، این سخن در حوزه علوم اعتباریه جای طرح داشته باشد اجمالا، ولی خب با تأمل ردشیم تا بعد برسیم ببینیم آیا نظریه که میگه بین علوم حقیقی و اعتباری در ملاک وحدت تمایز تفاوت هست تا کجا قابل دفاعه. نکته دیگری که میشه گفت این که در واقع اگر این حرف که ما تا اینجا پیش بردیم که در اعتباریت ملاک در اعتباریت ملاک و تمایز اگر تسلیم شدیم، ما با این تبیین تسلیم شدیم که آقا یک ملاکای واقعی رو وجود دارد، یا غرض است یا سنخیت است یا کذا و کذا. اگر این شد، پس برای این بر میگرده به عود میکنه به مسالک قبلی. اگر مسالک قبلی ابطال کنیم، این نظریه اعتباریت هم با این تغییر هم ابطال میشه. بس حتی با این تغییر که بگیم ملاک واقعی، تصالح اعتباریه، اگر اینجور شد، اگر اونا باطل باشد، تا بال یک یک بررسی کردیم و نقد کردیم، اگر اونا پذیرفته نشده باشد، اعتبار نظریه اعتباریت ملاک وحدت تمایز هم حتی با این تغییر هم باطل خواهد شد. اینم یه نکته. نکته دیگر این که اصلا مسئله اینجور نیست که هم مرحوم آقا مصطفی گفتش که مسئله در واقع به وجود به اصطلاح مستقلی موجود است و وحدت مساوی وجود است. نمیتوان چند مسئله رو که هر یک با وجود خاصی موجودند وحدت برشون اعتبار کرد. ما میخوام دلیل هم تشکیک کنیم که واقعا اینجوریه که هر مسئله از مسائل علوم دارای وجود حقیقی خارجی است. به نظر میدیم محل تأمل. نمیخوام این بحث بمونه، این صورت این دورترم عرض کنم دیگه، درس بعد تعمل یعنی تو این نظریه درنگ نکنم. و دیگر این که اشکال دیگری که بر نظریه اعتباری بودن ملاک وحدت تمایز متوجه میشه این است که ملاک وحدت و تمایز علم رو داریم بحث میکنیم. در نتیجه ما باید در درون علم ملاک وحدت تمایز رو جستجو کنیم. این که بگیم در بیرون یه کسی مثلا ضرر شخصی دارد یا قرض شخصی اون آقاست، باید ببینیم قرض شخصی اون آقا ولو واقعی غیر از غایت خود دانش است. ما باید وحدت ملاک وحدت تمایز رو ارجاع بدیم به باطن دانش نه بیرون دانش. با یه شاخص برون دانشی بگیم وحدت این دانش چی خود که وحدت این دانش نیست که. این نکته رو باید در نظر داشت و در این حال هم خب به هر حال نظریه مهم است. نه میخوام بگیم داریم میگیم وحدت علم به چیست. در نتیجه باید وحدت رو در درون علم جستجو کنیم. اینجا غرض شخصی من به عنوان مؤسس در بیرون باعث وحدت میشه، واقعا باعث وحدت میشه، اینو ما دنبالش رسیم اصلا. و ما نباید اناته رو و منات رو ارجاع بدیم به بیرون علم، باید در درون علم جستجو کنیم. این بحث ماست. به حال این نظریه نظری مهم نیست و بزرگان این نظریه مطرح کردن، یه مداری هم الان طرفدار داره، بازم جای تأمل داره. و صلی الله علی محمد و آله.